أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. جلسه گذشته اشکالی رو جناب آقای قاری مطرح کردند که بنا شد به اون بپردازیم، بر نظریه مختار در اینکه آیا بعد الارتکاب و بعد الاسیان اولا نه همچنان بر طلب کف دلالت دارد یا ندارد. بر این اشکالی رو مطرح کردن. خود ما هم یکی دو سه اشکال رو قابل طرح میدونیم، اینها رو باید مورد بحث قرار بدیم. اشکالاتی رو که من نوشتم، البته مقدم بر اشکال جناب آقای قاری نوشتم، ولی اجازه بفرمایید که به لحاظ تقدم طرح اشکال در جلسه قبل اول از اشکال جناب آقای قاری آغاز کنیم. آقای قاری به هر حال اهل ادبند و صاحب نظر در ادبیاتند. 4 جلد از مجلدات آثارشون رو دفتر تدوین متون حوزه علمی کشور عنوان متن منتشر کرده و حرفیشون قابل اعتناس، باید بررسی بشه. اشکالی که ایشون مطرح کردن این بود، یک پیش‌فرض داشت و اون اینکه لفظ وضع می شود به یک معنایی، برای یک معنایی، اما در مقام استعمال به هر حال این لفظ که وضع می شود به کار برود، استعمال شود، اما در مقام استعمال همواره همراه با قرینه استعمال می شوند الفاظ. استعمال بدون قرینه لفظ وجود نداره. هیچگاه هیچ لفظی بدون قرینه استعمال نمی شود. در نتیجه در خود معنای موضوع اون له هیچ یک از این مختصاتی که از اونها بحث می کنیم، مثلا در مسئله اوامر و نواهی نکاتی مانند اشتراط و اعتبار علو و استعلا یا دلالت بر تعجیل و تراخی یا دلالت بر مر و تکرار و استمرار و همچنین ما نحن فی، همین مسئله محل بحث ما که بعد از آنی که نهی مورد نقض قرار گرفت آیا همچنان باز دلالت دارد بر ترک افراد زمانی خودش، افراد طولی پس از این هم یا نه. اینها در واقع ملابساتی هستند خارج از معنای موضوع له. یا اگر در معنای موضوع له لحاظ شدند، به جهت همین تنوع این مختصات و عناصر بخوایم هر کدوم رو ادا کنیم باید قرینه ای رو بیاریم، با قرینه از لفظ استفاده کنیم تا بتوانیم اون جهت دیگه، جهت خاصه ای رو که در نظر داریم، اون جهت خاصه رو هم ادا کنیم و برسانیم. اگر بخواهیم امر یا نهی، مثلا همچنان دلالت کند بر تعجیل یا تراخی، هر کدوم بخواهیم دلالت کنه، امر وضع شده. من دارم اشکال آقای قاری رو در واقع تبیین میکنم تا وارد بحث پیرامونش بشیم. امر وضع شده برای مثلا حسب یکی از انظار مشهور بر طلب، نهیم وضع شده بر طلب، اونجوری که مرحوم آخون گفت، متعلق فرق میکنه. یک جا طلب وجوده، یک جا طلب عدمه. در هر حال وضع شده بر طلب، طلب وجود، طلب عدم. اما این که این طلب باید به تعجیل صورت بپذیرد، اجابت کند شود، یا به تراخی، این دیگه در وضع دیده نشده. و اگر بخواید اضافه بر طلب این حیث رو هم به مخاطب منتقل کنید که مخاطب شما بفهمد که باید تعجیل کند، باید شما قرینه به کار ببرید. یا احیانا ممکنه که مخاطب شما خود به خود قرینه ای را ببیند و بر اساس اون در واقع اون معنای زائده رو، در واقع اون عنصری رو که به اصطلاح جهت زائده ای بر معنای موضوع له قلم داد میشه، اون رو برسونه. و یا اینکه ما نمیگیم معنا چیزیست، این نقطه دومه، یک تغییر دومیست در واقع از اشکال آقای قاری. یک تغییر که تغییریشون اینه که آقا لفظ وضع میشود برای معنای عریان، به تعبیر استاد مرسول الله تعالی علی در مواردی از جمله شاید همینجا میگم معنای لیسیده، هیچی برش، هیچی بهش نچسبیده. وضع، لفظ وضع شده برای معنای محض، معنای خالص، معنای عریان، هیچی نداره. و اضافه بر این معنا اگر چیزی رو بخوایم ادا کنیم، باید به کمک قرائن این کار رو انجام بدیم. تقریر دوم از اشکالیشون این است که بگیم لفظ وضع شده برای معنا به همراه مجموعی از جهات و ملابسات که در اون معنا میتواند لحاظ بشود. میشود امر رو به کار بست برای طلب که معنای محوری و به اصطلاح گرانیگاهی لفظ امره. اما اگر بخواید دلالت بر تعجیل هم بکنه، شما طلبتون معجله و معجل با عینه، یا دلالت بر حراخی بکنه، بگه آقا عجله نکن، با اندکی تعنی و تعمل اجابت کن، هر یک از این دو رو بخواید دلالت بکنه قرینه میخواید. هرچند لفظ، لفظ امر و همچنین نهی وضع شده برای طلب به اضافه این ملابسات، به اضافه این جهات، یعنی هم احیانا تراخی و هم تعجیل، مثلا هم تکرار هم مره، اینها احیانا لحاظ شده، یعنی واضح گفته می توانید امر را در طلب تعجیلی به کار ببرید، همینطور می توانید در طلب تراخی، طلب توأم با تراخی به کار ببرید. منتها زمانی که می خواهید به کار ببرید، هر کدوم رو قصد دارید باید با قرینه اونو نشان کنید، برجسته کنید. یا کلن قرائن حالیهی، مقالیهی، مقامیهی، باشه مکانیهی، باشد که از اون شما بفهمید. وقتی میگه مثلا فرض کنید که آتلی الکاس من الماء، مثلا یک کاسه آب بیار، خب میبینید تابستان و هوا گرم و از حال آقام پیداست که تشنه است. اینجا این قرینه به شما میگه زود آب بیار. اما اگر مثلا فرض کنید که همین الان آب نوشیده و داره میره سوار ماشینش بره، میگه یک کاسه آبم بیار، از این ممکنه از این قرینه مقامیه بفهمید که یعنی شما فردا صبح که من میام، اول صبح مثلا یه لیوان آب معمولا ناشتا می نوشم، آبو بذار که فردا صبح من اومدم بنوشم مثلا، یعنی عجله نیست، یه ساعت دیگه هم آوردی اشکال نداره. در واقع در معنا استعداد استعمال در هر فرضی وجود داره، من این نیست، واضح اینا رو هم احیانا منظور داشته است. اینا خارج از معنای لفظ نیستند، معنای موزون له. اما در مقام استعمال چون تردد بین دو وضعیت متخالف وجود داره، تعجیل یا تراخی، تکرار یا مره و سایر به اصطلاح مترددها، باید با قرینه نشون بدی کدوم شق و شاخه و کدوم ضلع رو طلب کردی. پس لب مطلب ایشون یک این است که لفظ وضع می شود برای معنا، یه فرض این است که برای معنای عریان از همه ملابسات و جهات، و اصلا لفظ دلالت ندارد بر نه تعجیل نه تراخی نه مره و نه تکرار و نه چیز دیگری، فقط دلالت دارد بر طلب. نه، این من دارم خلاصه تکرار میکنم اشکال رو. لفظ وضع شده بر همون طلب، معنای عریان. هر آنچه بیش از این معنای عریان رو اراده کنی از لفظ بر نمیاد اصلا، اصلا لفظ وضع نشده بر این قضیه. در نتیجه دال دیگری لازم داری بر اینکه اون جهات رو برسونی. لفظ دال است، اما دال بر طلب فقط. اما بخوای یه معنای اضافه، یه حس و جهت اضافه رو برسونی، مثلا تعجیل رو، اون دال دیگری میخواد. در این لفظ اصلا هیچی راجع به اون گفته نشده، در این لفظ لحاظ نشده تعجیل یا تراخی یا چیز دیگری. تقریر دیگه این بود که گفتیم نخیر، اون که واضح بود وضع کرده گفته آقا لفظ رو در طلب به کار ببر، می توانی در طلب تعجیلی یا طلب توأم با تراخی، می توانی در طلب تکراری یا طلب مره‌ای به کار ببری. منتها بخوای برسونی، چون این لفظ استطاعت و ظرفیت هر دو رو دارد، باید به نوعی تعین ببخشی به چیزی. این دو تا تغییر از این فرض و این اشکال میشه. پس مطلب دوم این میشه که مطلب اول این شد که طلب لفظ وضع شده برای معنای مثلا ام بر وضع بر طلب. دوم نکته فرمایششون این است که در مقام استعمال هیچگاه لفظ بدون قرینه استعمال نمی شود، همواره باید با یه قرینه استعمال شود. خب اگر با یه قرینه بخواد استعمال بشود، در واقع معنای اضافی بخوای ارادی، اون معنای ارادی، معنای اضافی در واقع ارائه میشه. پس بنابراین همواره استعمال با قرینه صورت میپذیرد. اما فرق قضیه در این است که این بالاخره بنابرای یک تقریری در واقع معنای زائده، بنابرای تقریر دوم معنای زائد نیست، ملحوظ هست، در واقع در غیر ماوضوع علیه استعمال نمی کنیم ما، در اون تقریر اول در مازاد بر ماوضوع علیه استعمال می کنیم، در تقریر دوم در غیر ماوضوع علیه استعمال نمی کنیم. ولی که از همون اول واضح گفته آقا شما باید وقت برای مازاد بر این معنای کانونی قرینه بیاری. پس بنابراین استعمال بدون قرینه هیچگاه حسب هر دو تقریر استعمال بلا قرینه نداریم اصلا. خیلی خوب، در نتیجه این که شما ادعا میکنید که حسب مختار نهی دلالت دارد بر طلب، طلب انتها، طلب کف، کف عن شیء، یا حسب نظر عازم طلب ترک، این دیگه بعد از ارتکاب و بعد الاسیان بر این که همچنان این مطالبه هست و همچنان طلب سر جاشه و همچنان باید خودداری کرد، چون این چیزی در معنا ننهفته است. اگر بخوای اینو برسونی باید مثلا یه جوری قیدی بذاری، مثلا آیت الله سبحانی در ارشاد العقولیه نکته‌ای داره شبیه همین حرف میشه. ایشون میگه که اگر مولا بگوید مثلا لا تشرب الخمر، بعد یه چیزی اضافه کنی دوباره بگه ابدا، حالا من ابدا رو تعبیر میکنم تعبیر بهتریه، ولی ایشون میگه مثلا فرض کنید که لا تشرب و لا تشرب مستمرن، مثلا یه همچی چیزی، یه عبارتی از این قبیل داره. اگه مولا بیاد بگه که لا تشرب الخمر و به تعبیر ما، عبارت ما مناسب تره، یه چیزی اضافه کنه بگه ابدا، این ابدا یه چیزی اضافه است. لا تشرب الخمر گفته شد، و اگر یک بار خودداری کرد کسی شرب خمر نکرد، لا تشرب الخمر اجابت کرده، و اگر نقض کرد یعنی شرب خمر کرد، این نهی رو نقض کرده و پامال کرده و این نهی از حیث انتفاع ساقط شده، دیگه نهی باقی نمونده و دیگه دلالت نداره بعد الاسیان، بعد الارتکاب اولا باید همچنان خودداری کند. اما اگر گفت ابدا، این معنیش این است که باید همیشه خودداری کنه. و کسی نمیاد، فرمایششون اینه، کسی نمیاد بگه که آها همین لا تشرب الخمر کافی بود که معلوم میشه ابدا نباید مرتکب شد، چرا شما دوباره ابدا رو گفتی؟ لا تشرب الخمر علل مبنا، مثلا بر مبنای مختار ما، یعنی لا تشرب الخمر اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و الى الابد، دیگه ابدا برای چی میگی؟ ابدا احتیاج نداری. ایشون میگه که این که میتواند مولا به اضافه این که میگوید لا تشرب الخمر یه ابدنی هم بگوید تا بتونه برسونی که بعدن هم نکن، ولو یه بارم خطا کردی دوباره ادامه نده، این نشون میده که لا تشرب الخمر دلالت ندارد بر دائمی بودن این نهی و اینکه بعد الاسیان هم باید انتها کنه و کفن شی بکنه، کفن شور بکنه. ایشون هم این مطلب رو دارن، میخوان شاهد بیارن بر فرمایش خودشون، همین مبنایی که مبنای مشهوره که آقا اصلا نهی دلالت ندارد بر این که بعد الاسیان هم کفن شیکون. ایشون این مطلب رو میاره. این فرمایش های سبحانی شبیه فرمایش جوابی قاری به حساب میاد. حالا من مفصل برای اینکه حق مطلب از شاه قاری خودشون مستشفی ندارن در غیابشون داریم غیبت میکنیم، درست حسابی غیبت کرده باشیم. حالا بفرمید جواب اشکالشون رو، شما بفرمید. نه، بر نظری ایشون اشکال بگیرید، اون که استدلال میشه بر نظری مختار. ایشون میگه که آقا اصلا لا تشرب فقط وضع شده که طلب کنه عدم را، تمام. اینکه یه بار دو بار استیان شد باز هم طلب میکند، اینکه تعجیل عدم تعجیل هیچی در لب نداره. هر کدوم از رو بخواید قصد کنید باید قرینه بیارید. اصلا وضع اینجوره، وضع اصولاً برای یک معنای اوریانی وضع میشه، تغییرشون با این تغییر اول نزدیکتره. من اضافه کردم گفتم اینجور دیگه میشه تغییر کرد، میشه گفت که اونا خارج از معنا نیستند اما وجوه هم وجوه معنایی هم و ادای هر یک از وجوه معنایی احتیاج به قرینه داره. حالا فرمایش خودشون این تعبیر رو نکردن ولی به نظر میزی رسام میشه که در هر حال ایشون میگه لفظ وضع شده برای معنای اوریان. شما هر چی بر با قامت او بپوشانید از ملابسات، این معنی اضافه میخواد. بفرمایید. خب این جواب شما جواب این شد، چون بعضی دوستان هم از شهرستان هم بحث رو دنبال میکنن به ماهی گاهی پرمک میزنن که اشکالا رو نمیشنفیم، من پاسخ به پاسخ هم احیانا جا نمیفت. یه پاسخ که داده شد در جلسه اینه که این ما اصلا مزارع، همطوری که شما مراجعه کنیم از به تفاصیل مراجعه کنید خواهید دید که میگن آقا اینجا مزارع به کار رفته تا دلالت و استمرار بکن. پاسخ این ممکنه این باشه، بگیم که این جواب اخص از اشکاله. در واقع اشکال اینه که مطلقاً وضع در قبال معنای اوریان بلا ملابسات بلا ملابسات وضع شده. شما الان دارید میگید که در مزارع این گونه است. کسی ممکنه بگه خیلی خوب اشکال نداره، در مضارع وضع اینجوریه که وضع شده است برای معنای مستمر، این استثناست، یا اصلا خود همین وضع این است. پس بنابراین جواب این نشد که نه و یا هر لفظی، چون نمیگن فقط نه، فقط نمیگن امر اینجوری وضع شده، میگن کلن وضع اینه. ممکنه کسی بگه خیلی خوب بله در مضارع قبول میکنی، یا ممکنه دیگری بیاد جواب دیگه ای بده، بگه آقا کی گفته؟ اینم یه نظره. یه نظر این است که مضارع دلالت بر استمرار داره، اصلا ما قبول نداریم این دلالت، قبول نداریم. برای جواب اشکال آقای قاری به تمامه نمیتونه به حساب بیاد. این که مصادر مطلوب شد که شما میگید که مولا خواسته که مستمران، این دعوا بر سر این که مولا مستمران خواسته یا نه، نزاع است بر سر اینه، این جواب نیست.
بحث امتثال، امتثال نهی ما با اینکه ما بیایم این نهی رو توجه نکنیم محقق میشه یا نه؟ پس نتیجه میگیریم که مستمرن
این ببینید ما هم این عنصر رو به عنوان یکی از مقدمات در نظری مختار گفتیم، ولی این کافی نیست، چون اشکال بر سر اینه که آقا یعنی مدعا اینه، فرض پیشفرض اینه که لفظ در قبال معنای اوریان بدون لحاظ هر گونه ملابساتی جعل شده، ولی در حین استعمال چون به هر حال غالبا میخواییم اشاره به یکی از ملابسات هم بکنیم، یه مونه زائده میخواییم، یه قرینه لازم داریم، مال جواب بدیم بگیم چنین نیست، یا اصل اول رو یعنی اینکه به معنای در قبال معنای اوریان وضع شده رو باید انکار کنیم، استدلال کنیم چنین وضع نشده، یا باید فرض دومیشون رو که استعمال همیشه باید با قرینه باشد، یکی از این دوتا رو یا هر دو رو باید جواب بدیم. شما الان مدعی هستید. خب ایشون میتونه برگرده بگه که شما دارید ادعا میکنید که داله بر استمرار است، داله بر طلب مجدد و مکرر است، شما دارید ادعا میکنید دلیل بیارید، من میگم نگم چی چیزی نیست. فعلا که ما الان مدعی هستیم، ما فعلا ادعا کردیم که آقا نه دال بر در واقع طلب مجدد یا استمرار طلب یا طلب ثانیانه بعد الاسیان و الارتکاب، ما الان ادعا رو کردیم. ایشون اشکال میکنه میگه آقا در حق معنا چون چیزی دیده نشده، واضح آمده لفظ رو در قبال معنی اوریان قرار داد، همین تمام. این سلکش دارد شما دارید بگید ملابسات و زوائده، زائده بر معنای موزون لهه، چون زائد بر معنای موزون لهه مدلول دیگریست، دال دیگری میخواهد، چون داره این حرف رو میزنه. فرمیش آقای نوروزی رو برسیم. آقای نوروزی میفرمان که ما جواب اینجوری میتونیم بدیم، بگیم که آقا ما وقتی مراجعه به عرف میکنیم میبینیم که لفظ تنها با در قبال معنای اوریان استعمال نمیشه، بلکه غالبا مثلا در تعجیل استعمال میشه. غالبا فرض کنید که در اینکه حتی بعد الاسیان هم باز مطالبه و طلب همچنان بر جای خودش باقی است استعمال میشه. و از این میفهمیم که پس بنابراین لفظ در معنای اوریان نه، بلکه در معنای به اضافه مثلا تعجیل و به اضافه این که حتی بعد از ارتکاب هم باید منتهی بود و اون منحیان میماند باقی میماند استعمال وضع شده. پاسخ های نوروزی اینه. اشکال پاسخ های نوروزی این است که استعمال اهم از وضعه، یعنی صرف این که ما ببینیم عرف چون این استعمال میکند از این کشف نمیتونیم بکنیم پس چون این وضع شده است، برای این که استعمال گاه در موضوع لهه، گاه در غیر موضوع لهه، و گاهی در غیر موضوع لهه ولو مجازن استعمال بشه گاهی میتونه غلبه هم داشته باشه. نه الان مبنا جواب ندیم که بگیم وضع حقیقی نیست، اون میشه یه مبنا. به هر حال استعمال اهم از وضعه. من قبل اینکه حالا به جواب برسیم، فرموش آقای نوروزی یه مدار نزدیک به تغییر خودمونه. ما یه جور دیگه گفتیم، گفتیم که چون واضع عرفه، عرف میاد لفظ رو در قبال اون فهمی که داره قرار میده، اونجور که میفهمه وضع میکنه، و عرف فهمش اینه که اگه مولا گفت این کار نکن ولو یه بارم مولا علی و عبد غلطی کرد دیگه نمیگه حالا دیگه مباح شد، حالا چون دیگه یه بار گوش نکردی به حرف ما مجازی همیشه گوش نکنی به حرف ما. اینو عرف اینجور نمیفهمه و عرف آمده نهی رو در قبال این فهمی که از معنا داره قرار داده، ولذا معنا و مدلول باید برابر باشن. مدلول اونیست که حسب وضع اتفاق میفته، معنا اونیست که عرف در ذهنش داشته و لفظ در قبالش قرار داده. اینجور اگه بگیم درسته، این ما مطلب رو پیوند نزنیم به استعمال که تا بگن استعمال هم از وضع است، بلکه پیوند بزنیم به فهم پیشینی عرف. گفتیم فهم القبلوی، یه فهم پیشینی عرف داره، بعد میگرده میگه خب بخوام این فهمم رو ادا کنم و با دیگران ارتباط برقرار کنم، تفاهم کنم، چه کنن؟ میگه این کلمه رو بذار جلوش. و عرف میاد اونی که میفهمیده در ذکر و ذهنش داشته رو مبنا قرار میده در جعل. و ما میفهمیم که در واقع عرف در مقام وضع هم همینو لحاظ کرده. اینجور پاسخ بدیم جوابهای قاری رو دادیم. اما اگر بگیم چون استعمال غلبه داره اون جواب نمیشه. خب چرا این کار رو بکنیم؟ چرا از استعمالات بگیم که اون اشکال باز تکرار شد که آقا استعمال هم از وضعه بگیم تبادر؟ خب فرق میکنه. خب اگر بگیم مثلا متبادره، ولو اینکه اونم ممکنه بگه آقا الان به ذهن این نسل متبادره، از کجا که اون نسل واضح همین رو قصد کرده باشد، ممکنه این حرف رو بزنه، ولی میگه اون اثبات لازم داره، ما که ویلا میمیم همین متبادر، از کجا تحقیق کرده تبادر؟ اگر جای اثبات شد که تبادر این نسل که الان استعمال میکنه با متبادر اون نسلی که وضع کرده متفاوته، اگه اثبات شد بله، مثل این که مثلا زمانی کلمه ملت رو به معنای شریعت به کار میبرن، که همون که در عربی همچنان ملت ابراهیم، شریعت ابراهیم مثلا به حساب میاد، نه قوم ابراهیم، همطوری که در کلمه ملت امروز یه چیزی متبادر میشه در فارسی تو ایران، یعنی همین ملت دولت، ملت در مول دولت، شعب به معنی شعب به کار میره، در که ملت به معنی شعب نیست. اینجا الان کشف کردیم که آقا متبادر فعلی نسل فعلی با متبادر نسل واضح فرق میکنه. مثلا این درست، اما میتونیم بگیم آقا اون چه که الان متبادر هست از کجا که تبادل تغییر کرده؟ از ظاهر امر این است که همچنان، یعنی این تبادل بوده و این تبادل استمرار پیدا کرده. این طور بگیم بهتر از اینه که تمسک کن به استعمال که اون به اصطلاح اشکال پیش بیاد. خلا علل مبلا یا علل مشهور، بالاخره مشهور اینه دیگه. این که ما تبادل رو کسی قبول نداشته باشه میتونیم بگیم علل مبنا قبول داره، قبول نداره، ولی اکثر قبول دارن. حالا اگرم بناست بگیم خیلی، حالا باید بریم سراغ این که از تبادل دفاع کنیم، اون که بس. ولی اون یعنی استناد به استعمار مشکل ما رو حل نمی کنه. بفرد ببینید، ما 5 تا یا 6 مبدع رو، مبادی خمسه یا سته رو ترک کردیم، اونا رو تکرار نمی کنیم، دیروز جلسه قبل بحث شد. عرض کردیم که واضح عرفه و این که بخوایم بفهمیم، نه فهم فعلی رو نمیگیم، فهم فعلی رو الان به فهم فعلی عرف استناد نمیخوایم بکنیم که بگیم فهم فعلی متأخر از وضعه. ما میگیم عرف یه فهم متقدم داره، یه فهم پیشینی داره. عرف قبل از این که این دوال رو، حالا یکی از دوال لفظه، اشاره هم یه داله دیگه است، علامت هم یه داله دیگه است، مفهوم مخالف هم داله دیگه است، اینا دوالن، یکی از دوال لفظه. حالا داریم میگیم آقا این دال لفظ در قبال چه معنایی به کار رفت، به سر وضع شده. میگیم چی واضحه، تو بگو چی واضحه تا من بگم برای چی وضع کرده. من میگویم که عرف واضحه. خب اگر عرف واضحه، ما ببینیم عرف واقعا چه میفهمه، از نهی چه میفهمیده. یعنی ما قبل از آنی که وضع رو ادعا کنیم، واضع رو میخوایم بشناسیم و از ذهنیت خانی واضع برسیم به معنای موضوع. لن
این
یاد
به دلیل داره استاد، این که ما از عرف میفهمیم که الان باید چی کار بکنه و در واقع استمرار به بخش نهی رو، این دلیل میخواد. از کجا ما معلومه که عرف اینو میفهمیم؟
گفتم دیگه، شما مثل صاحب العین، گفتم کار درست صاحب العین کرده، آمده 12 جلد لغت برای اولین بار در تاریخ عرب نوشته. چجور نوشته؟ میگه من راه افتادم 20-30 سال تو قبائل، عشایر، قرا، مدن، همه جا تو جهان عرب رفتم، دیدم مردم این لفظو به چه معنا به کار میبرند. من از فهم عرف به معنا پی بردم. داریم ما میگیم که این کار شدنیه با اتکای به فهم قبلی، و بعد میگیم فهم فعلی از کجا که تغییر کرده، همون فهم قبلیه که مونده هنوز. به هر حال لفظ اعتباره، عرف که داره معنایی رو الغا میکنه یا تلقی میکنه، این عرف یه امر واقعی خارجیست. داریم میبینیم، داریم میبینیم که از این لفظ اینجور میفهمه. بعد میگیم که چون عرف چون این فهمی دارد و واضح هم هست، پس برای این لفظ رو به این معنایی که میفهمد بکنه، به اصطلاح وضع کرده و الان هم باز استقبال کرد. در واقع ما از فهم عرف به مسابه پیشینه وضع به وضع و موضوع له به کار پی میبریم. این مطلب میدانیه، دلیلش همینه. با میگیم آقا تجربه میدان مشاهده اینو میگه، یک رفتار زبانشناسان است. بفهم اصل ادعا رو باید درست کرد. حالا از بدید دیگه، چون بحث پنج شد جلسه رو این طولانی شد، اجمالاً از بنام شاید به همینم کفایت کنیم، اشکال سیگر به جلسه باید مکول کنیم. ما در تقریر جواب ایشون رو داده بودیم، تقریر ما این شد، ایشون میگوید که عرف لفظ رو در مقابل معنای عریان بلا ملابسات وضع کرده. ما میگیم که این از کجا شما میگی؟ به چه درشون ادعایی میکنی؟ ما شاهد داریم، ما اگر خلاف این ادعا میکنیم شاهد داریم. ما میگیم آقا میریم سراغ فهم عرف، میگیم عرف اینجور نمیفهمه. عرف هرگز نمیگه که اگر گفت لا تشرب الخمر این نهی آمد، یه بار خلاف کن ولی یه بار برای همیشه مشکلت هر چه بره دیگه، بعدا دیگه مباح میشه. اصلا عرفی هم چه فهمی نداره. پس بنابراین این ادعا دو تاشون در واقع فقره داشت مدعاشون، یکی این که لفظ در مقابل معنای عریان بی هیچ ملابسی وضع شده. میگیم این از کجا ادعا میکنید شما؟ این یک ادعای محضه. بریم سراغ اون که واضح است و واضح عرفه. میگیم واضح نه، اینجور نمیفهمه، واضح چون این توقع نداره از لفظ. نکته دومشان این بود که استعمال همواره با قرینه استعمال میشه. بر مبنای ایشون دو تا تغییر گفتیم میشه داد، تغییر دوم ما دادیم. اما واسه تغییرشون که در واقع میگوید که لفظ در مقابل معنای آری از هر چیزی جعل شده، میگیم خب پس بنابراین این جهات و این ملابسات و مختصات در حق معنا لحاظ نشده. لازمش این میشه که همیشه لفظ به نحو مجازی استعمال شه. برای اینکه میگیم همیشه باید با قرینه استعمال شه و این قرائن به چیزی دلالت میکنن که در حق لفظ، در حق معنای لفظ نیست. اگر در حق معنای لفظ هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی اینا خارج از معنای لفظند. اگر خارج از معنای لفظند و ما لفظ رو در اونها به کار ببریم، داریم در غیر موازی به کار میبریم. پس برابر این الفاظ همیشه به نحو مجازی به کار میره. کی ملتزم به همچین چیزی میشه؟ این دوتا به صلاح پاسخ برای دوتا دو فقره فرمایششون. به صلاح الله محمد و آل طیب.